من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والطيبات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. معذرة مباركة سربران معظم. إن شاء الله بعد از إتمام سورة مباركة تحريم سورة كموز آغاز مشهدت سورة الملك. سوره مبارکه سوره است که در روایات معصومین علیه الصلوات و السلام تعظیم بسیاری شده است. روایات متعددی داریم که تشویق و حس به این شده اند پیروان قرآن که بیشتر به این سوره شریف تأمل و تدبر کنند و حتی گاه در بعض از متون روایی ماحصل مطلب آن است که این سوره را از ابعادی مکفی دانستند برای متنبه و متوجه کردن انسان در حقایق وجود و هستی و آفرینش. نام‌های دیگری همین سوره مبارکه دارد، گذشته از کلمه الملک که در آغاز این سوره شریف در آیه نخستین آمده است. سوره المانع، این سوره شریف را مانع نامیدند به لحاظ این که این هم متخذ است فرمایشات معصومین است. المانعت من العذاب، ممنوعیت از عذاب، نسونیت از عذاب برای انسان ایجاد می کند. اگر کسی این سوره رو متوجه باشد، بفهمد، متأمل باشد، اهل تأمل و اهل عمل باشد. سوره المنجیه، از اسامی این سوره با سوره منجیه نامیده شده است، هم مانع هم منجیه. در آغاز سوره شریف فرمود بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیده الملک، منشأ خیر و برکت است اون ذاتی که در دست اوست ملک و سلطه و سلطنت و هو علی کل شیء قدیر، و او بر هر چیزی اقتدار لازم دارد. کلمه تبارک که در آغاز دو سوره از سوره قرآن کریم واقع شده است از ریشه برکت می آید. تبارک الذی بیده الملک، خود واژه تبارک به این ساختار صرفی و هیئت و شکل در خصوص غیر خداوند سبحان هرگز به کار برده نشده است. واژه تبارک اختصاص به حق دارد. از این ماده اشتقاق ما مواردی داریم که در مورد خودمون و در مورد انسانها و در مورد ما سوی الله به کار برده می شود، اما واژه تبارک از اختصاصات خداوند سبحان است. کلمه تبارک، حال برای که بیشتر مفهوم و مطلب روشن باشد و استفاده کنیم، کلمه تبارک از ماده برکه و برکت می آید. خود این واژه برکه و برکت دو خصوصیت و دو حقیقت در این واژه نهفته شده است و قرار دارد و در اشتقاقات اون هم دیده می شود. به طور کلی برکت یعنی خیر، منتها هر خیری را برکت نمی گویند. اون خیلی که بسیار جلیست، آشکار است، گاه یه مسائلی است، یه امور خیر و یه برکاتی است به سوی انسان می آید، یه مسائل به هر حال مورد علاقه است به انسان رو می کند که خیلی شکوه زیادی ندارد، خیلی چشمگیر نیست، جلوه‌ای ندارد، یا اگر چشمگیر است یه قدری حالت خفا دارد، در نظر دیگران نمی آید، این رو برکت نمی گوید. برکت اون خیلی را میگویند که خیلی تجلی دارد، خیلی نمود دارد و ظهور دارد. این یه معنا و یه حقیقت. و معنای دوم، برکت اون خیلی را میگویند که تثبیت شده باشد، آنی نباشد، دفعی نباشد، بلکه آمده باشد که باشد، نه آمده باشد که الان باشد و فردا درآمد. اون خیر ثابت رو برکت میگن، چون اساسا در خود کلمه برکه تثبیت، تثبیت وجود دارد. از استعمالات این کلمه در میدانهای نبرد و جنگ اون منطقه‌ای که بزرگان سپاه می ایستادند، یعنی اون قلب لشکر، اونجا که تثبیت کاملا تثبیت شده است، میمنه حمله می کند، میسره حمله می کند، راست سپاه، چپ سپاه، جلوداران سپاه در حال حرکتند، عقبداران اینها متحرکند، اما اون قسمتی که تثبیت بیشتری دارد، فرماندهان نظامی اونجا می ایستادند، دستور می دادند، فرمان می دادند، آخرین منطقه‌ای که در یه لشکر به هر حال ممکن بود که لرزشی داشته باشد اون منطقه بود، اون رو بروکات الحرب می گفتن، بروکات الحرب، اون منطقه تثبیت شده است. به این کلمه ای که همین الان هم در استعمالات عربی و در کشورهای عربی وجود دارد، برکت السبا، برکت السبا، باغ وحش را الان برکت السبا می گوین. اون محلی که وحوش رو از دل جنگل گرفتن، اونها آزاد بودن برای خودشون، اما اونها رو گرفتن، حالا چکارشون کردن؟ تثبیتشون کردن، اینها رو در یه مکانی بستن دورش و محاصرهشون کردن، حبسشون کردن، به اونجا برکت و سبا میگوین، یعنی محلی که تثبیت شدن درندگان. پس در خود کلمه برکه یه تثبیت و یه ثباتی وجود دارد و در این حال یه خیری که نمود و شکوه داشته باشد. دوستا ببینید شما در استعمالاتی که ما داریم، خود واژه تبریک را ما کجا به کار میبریم؟ تبریک در حقیقت هنگامی که کسی یه مقام شامخی پیدا میکند، منصوب میشود به یه مسئولیت خیلی مهمی، اگر کسی رو احیانا مثلا مسئول امر مختصری بکنن، کار کوچیکی به دست کسی بدهند، ممکنه ما از بیکاری به هم تبریک بگیم در این موارد، اما عقلا اینجوری نیستند. اونا وقتی که مسئله مهم نیست، عزلیست، نسلیست، خیلی مسئله با اهمیتی است، اونجا تبریک گفته میشود. خداوند سبحان کی به خودش تبریک میگه؟ اون زمانی که می آفریند موجودی را که میخواهد مجلائی باشد برای صفات حضرت باری تعالی، انگامی که اون روح الوی و قدسی را حضرت حق ورود میدهد، وارد میکند در کالبد و تندیس بشر، اونگاه سخن میرسد بعد از اون که ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. خداوند سبحان برای خود به تعبیر ما کف میزند، خداوند برای خود آفرین میگوید، روزی که آفرید تو را صورت آفرین، بر آفرینش تو به خود گفت آفرین. تبریک رو خدا اونجا میگه. تبریک نوعا در مواردی است که خب مسئولیت مهمی است، کار عظیمی شکل میگیرد، اونجا به کسی این میز که شما نشسته اید خیلی رئیس دیده است، تبریک به شما عرض میکنیم، امیدواریم که شما از اون رئیس هایی نباشید که زود بیایید و زود بروید، این میز برای شما تثبیت بشه، تبریک میگیم بهتون که بمانید پشت این میز، پشت این میز، تا بتوانید ریاست درستی بکنید، بتوانید حقوق رو، حدود رو رعایت کنید، تا این مقام براتون تثبیت بشه. تبریک تثبیته. میخوایم که این میز برای شما منشأ خیر باشد. خیلی ها از این ریاست ها به جهنم وارد شدن، شما از این ریاست ها به جهنم وارد نشوید ان شاء الله، شما به اعلی الین برسید، به بهشت برسید از این میز. تبریک میگیم. تبریک اینه معناش دیگه. شما این مثلا فرض بفرمایید فرزند بده اومده است برای شما، امیدواریم این فرزندی که آمده است برای شما منشأ خیر باشد. خیلی از فرزندان آمدند، متاسفانه به صدها دلیل اینها گرفتن مهار والدینشون رو، بردن به قعر جهنم، امیدواریم این فرزند شما از اونها نباشد. خیلی ها فرزند اومد براشون اما دوامی نکرد این فرزند برای اینها، امیدواریم این فرزند بماند، منشأ خیر برای شما باشد. بنگرید کلمه تبریک این نکات و این ظرافت ها درش وجود دارد. مبارک به کسی میگویند، به ذاتی میگویند که منشأ خیر است. کدام خیر؟ خیر جلی. کسی که گاهی گوشه کناری دستی به جیبش کرده است، چیزی به کسی داده است، اون مبارک نیست. مبارک اون کسی است که ازش خیر صادر شد. و جعلنی مبارکا اینما کنت. جناب عیسی میگوید خدا من رو مبارک کرده. عیسی چقدر مبارک است، چقدر از وجود عیسی ابن مریم تا امروز که 2000 سال از تولد او میگذرد انسان ها بهره بردن در طول تاریخ، عیسی میشه مبارک، میشه شخص مبارک. سرزمینی که شما می‌بینید، این سرزمین انسان‌های آمدن تو این سرزمین متحول شدند، اینها خاک بودند، به افلاک رسیدند، ذره بودند، حال از سری به ثریا، از خاک به افلاک بانهادند، از پستی‌ها و رذالت‌ها و ظلمت‌ها به نورانیت‌ها و روشنی‌ها رسیدند. اون زمین رو زمین مبارک می‌گویند. اون سرزمینی است که ادخل الارض المقدسه، ارض المبارکه، ارض المقدسه، اون زمین مبارکی که انسان‌ها میرند لبیک اللهم لبیک، می بندند این احرام رو، پا به درون اون سرزمین می گذارند، به دیدار خانه حق نائل میگردن، وجودشون متحول میشه، برمیگردن. اون زمین زمین مبارکی است، میلیاردها انسان تو اون زمین به خیر رسیدن، خیرش هم ثابت تا ابدیت میشه سرزمین حرم، سرزمین مبارک. پس بنابراین این دو ویژگی عمده در برکت وجود دارد. با تمام این مسائل، هنگامی که میخواهند خیری را به ماسوی الله نسبت بدهند، از کلمه مبارک و برکت استفاده میشه. اما وقتی میخواد به حضرت حق نسبت داده شود، اونجا تبارکه، اونجا با یه ساختار صرفی سنگین تر، زیادت المبانی تدل علی کثرت المعانی. خود این که مبارک تبارک میشود، خود این که برکت تبارک میشود، تفاعلا خود این سنگینی دلیل بر اون عظمت خیر خداوند سبحان. به یه نکته مهمتر و اون اینه که ماسوی الله اون چه خیر دارد از خود ندارد. مبارک اون ذاتی است که خیرش لذاتهی فی ذاتهی من ذاتهی نیست، از خودش نیست، خیرش از خودش نیست، خیر اکتسابی دارد. هیچ مبارکی در عالم نداریم که خیرش از خودش باشه. اگر کتاب مبارک است، اگر قلم مبارک است، اگر قدم مبارک است، اگر میز مبارک است، اگر فرزند مبارک است، اگر شب مبارک است، اگر روز مبارک است، هر چی هست، این خیرشون چیست؟ عرضی است، خیرشون رو گرفتند، این منشأ برکات شدند. اما اون ذاتی که برکت او و خیر او فی ذاتهی من ذاتهی لذاتهی، اون ذاتی که تمام خیر در وجود او نیست مگر تبارک الذی بیده الملک، خداوند سبحان است که او در ذات اقدس او و اشرف او تمام خیرها نهفته شده است و وجود دارد. خداوند سند است، بی نیاز از هر کس و چیز است و تمام مخلوق و موجود نیازمند و وابسته و متوجه به حضرت اوست. پس با این کلمه این سوره شریفه آغاز شد. منشأ خیر عظیم است، اون ذاتی که تبارک الذی بیده الملک، در دست اوست، بیده در دست اوست، الملک ملک در دست اوست. تا که اینجا ما واژه بیده الملک را میبینیم که ملک در دست اوست. این واژه بیده یه ظهور بدوی به اصطلاح آیان دارد. این ظهور بدوی چیست؟ این بیده الملک در دست خدا ملک است. یک کمی مثل این است که میگویم ان الذین یبایعون که تحت الشجره، پیغمبر اونهایی که در زیر درخت رضوان بیعت الرضوان با تو بیعت کردند، بدانند که ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بر دستهای اونهاست. خداوند سبحان هم دست رو دست اونها گذاشته بیعت کرده است. ید الله فوق ایدیهم، این ید الله فوق ایدیهم یعنی چه؟ یا مثلا فرض بفرمایید آیات این چنینی که گاه محضر مبارکتون سخن گفته شده است و بحث مطرح شده است، یا آیاتی داریم ما در قرآن کریم که مثلا بدان که تو وسن الفلک به اعیننا و وحینا، جناب نوح این کشتی را بساز به اعیننا، جلو چشم ما نگاه میکنیم کشتی را بساز. خداوند به نوح میگه کشتی را در حضور چشم ما بساز. این اعیننا در قرآن چه معنا داره در مورد خداوند سبحان؟ یا مثلا فرض بفرمایید ادعی در قیامت میگن وا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله، این چیزهایی را که ما وای از دست دادیم در پهلوی خدا، این جنب الله چه معنا دارد؟ عین الله چه معنا دارد؟ ید الله چه معنا دارد؟ اینها ظهور در تجسم ندارد؟ چرا دارد؟ اینها ظهور در تجسم دارد. نوعاً این آیات این چنینی قرآن که اثبات ید و دست و پا و رجل و فلان مثلا برای خداوند سبحان میکنند، اینها متشابهاتی است که به محکمات قرآن ظهورش روشن میشه. یعنی وقتی شما یه آیه از قرآن رو بلد میشید و میفهمید، تمام اینا روشن میشه که مراد از اینها استعمال در معانی حقیقی نیست، اینها معانی مجازی زیبا و لطیف بیانی اون مراد است. وقتی شما در قرآن میخوانید بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، تموش. وقتی که میگویید پیغمبر بگو برای مردم، قل هو الله احد، بگو اون الله با آفریدگار وجود مقام احدیت دارد، مقام فردانیت دارد، مقام وحدانیت دارد، به اصطلاح آقایان و حکما وحدت حقیقی حقیقیه دارد، نه وحدت عددیه. یعنی خداوند ممتاز است، خداوند نه یکیست، خداوند یکتا می باشد. وقتی یه ذات یکتا شد دیگه مانند ندارد. اگر ما گفتیم خداوند سبحان احد است، 6 میلیارد روی زمین الان دست دارن، اگر خدا دست داشته باشه که او احد نیست، میشه 6 میلیارد و یکمیش. اگر خداوند سبحان چشم داشته باشد، میلیاردها انسان چشم داشتن، خدا هم چشم داره، حیوانات چشم داشتن، خدا هم چشم داره، احد نمیشه. و و و تمام این موارد. یعنی با یک کلمه قل هو الله احد یه محکمی مثل این آیه شریفه دقیقاً ظهور این آیات رو مسیرش مشخص می‌کنه. اینها منصرف میشن از این ظهورشون به استعمالات مجازی. با آیه شریفه لیس کمثله شی، مطلب خدا اینا که نمیشه لیس کمثله شی. اگر این چنین است پس ید معنای، پس چش معنای دیگه داره؟ وقتی یک کسی که کاملا تسلط و حضور و اشراف به یه چیز دارد میگه هر جا برد از چشم ما دور، آقا جلو چشم شما نیست، میگه هر کجا برد از چشم ما دور نیست. یعنی چی؟ یعنی ما کاملا اشراف داریم، ما کاملا نظر داریم، تسلط داریم. جناب نوح بساز این کشتی را به اعیاننا، ما کاملا خودمون مراقبیم. اینا میخوان تو رو مسخره کنن، بگن آقا پیرمرد اینجا چی میسازی، کشتی میسازی، چی کار میکنی، هر چی میخوان بگن بگن. ما هوای تو را داریم، ما میدونیم چه به دستور دادیم، چه با تو عمل کنی. به اعیاننا و وحینا، فرمان فرمان خود ماست، طرح از ماست، نظارت هم از ماست، اجرا از تو جناب نو. این سزل کار، این پروژه رو با هم تکمیلش میکنیم. خداوند سبحان چنین دستور میدهد دست نو. یا اگر فرض بفرمایید مثلا مانند اینجا ید الله فوق ایدیه و در اینجا به ید الملک، این ید چیست؟ اون معنای مجازی صریح ید که در استعمالات فراوان وجود دارد و استفاده میشود آن است که کلمه ید رمز قدرت و تسلط کس است. وقتی میگم فلان کس در این مسئله دست دارد، اگه کار دست فلانی است، یعنی چه کار دست فلانی است؟ یعنی کار تو دستش گرفته است؟ یعنی مراد همین دست هاست؟ نه، یعنی قدرت او در این مسئله از بقیه بیشتر و از دیگران بیشتر است. این میشه کار دست فلانی است. ید الله فوق ایدیهم، یعنی کار دست خدا هست، دست خداست بر فرازده. شما نترسید از کسی، شما رو بر میگردانند الان، نمیگذارن وارد مکه بشید، بر میگردید عمره القضا به جا میارید. مسلمان ها سال ششمه خالد ابن ولید اومد جلو پیغمبر رو گرفت، پیغمبر رو وادار کردن به چه؟ به اون صلح، به اون صلح نامه حدیبیه که پیغمبر صلح نامه حدیبیه رو امضا کردن، بازگشتند، عمره القضا انجام دادن سال بعد. و بعد هم دیدید که سال بعد شد فتح مکه، نافتحنا لک فتحا مبینا. یعنی الله فوق ایدیهم، دست خدا بالا دست شماست، نگران نباشید. چرا میترسید؟ پس کلمه یک رمز اقتدار و تسلط و قدرت است. تبارک الذی بیده الملک، منشأ برکات و خیر است. اون ذاتی که ملک قبضه قدرت اوست، اون ذاتی که ملک در تسلط کامله اوست. ملک چیست؟ بارها متذکر شدیم مالک و ملک، ملک زر و سیم است عزیزان، دارایی است. مالک اون کسی میگوین که اختیار زر و سیم در دست اوست، اما ملک، ملک ملوکیت یعنی اون نفوذ امر، نفوذ نهی، نفوذ فرمان. ملک اون کسی را میگویند که فرمان او نافذ است. او اگر گفت بنشینید مینشینند، او اگر گفت بیستید میستند. اون کسی که فرمانش در یه منطقه، در یه ده، در یه شهر، در یه کشور، در یه استان، بگید در یه منطقه، در حالا در این سطح وسیع از جغرافیای بشری، فرمان فرمان اوست. او اگر بگد مردم میخیزند، اعلام جنگ با اوست، اعلام صلح با اوست، در این مملکت چین قرار میکند، فرماندهی کل قوا، او میشه ملک. اونی که فرمان در دست اوست، نفوذ امر در دست اوست. به یده الملک، منشأ برکت است. اون زادی که ملک و فرمان واقعی و فرمان روایی واقعی وجود در دست اقدس اوست. به هیچ کس چون او چنین ملک و تسلط و قدرتی را ندارد. و هو علا کل شیء قدیر، و او بر هر چیز، این ملک و این کسی که نفوذ امر دارد و فرمان در دست اوست، توانایی فرمان روایی را هم دارد. اختیار را به کسی دادن که لیاقت این فرمان را دارد. خداوند خود سبحان قدرت لازم را بر فرمان روایی خیش دارد. خب این حقیقتی است که حق بازگو می کند. تمام سیاست گذاری های وجود در دست حق است، تمام اوامر وجود در دست خداوند. اوامر اصلی اوست، ناهی اصلی اوست. اون کسی که رقبات و تمام جرگر انسان ها به دست اوست از باری تعالی است. حالا این ملک را گاهی بنده و جنابالی 10% الان حس میکنیم، بلند شدیم اومدیم اینجا کنار قرآن نشستیم، 20% حس کردیم اومدیم نشستیم، 50% حس کردیم. ما حس کردیم در زندگی خودمون، در 24 ساعت خودمون، که به ید الملک، خدایا فرمان حقیقی تکوینا و تشریعا در دست توست. احساس کردیم که تمام این مجموعه وجود الان دارن به ملک تو حرکت میکنن، این همه به فرمان توست، به نهی توست، به امر توست. این وجود هم باید در همین راستا به امر و نهی تو حرکت کند. خودمون هم منطبق کردیم با امر و نهی الهی، خب موفقیم حالا هر مقداری درصدی که بتوانیم عزیزان این کار رو انجام بدیم. اگر احیانا کسی اینطور نشد و نتوانست چنین بشه، بعد میدانید دیگه یه جایی میشود که باش تا خورشید حشر آید برون. بعد یه زمانی میشد که این حقایقی که دارد خداوند سبحان میگه قهرن انسان ها متوجه میشن، نه از طریق رشد فکری و علمی و ایمانی، اینو باید به رشد فکری و ایمانی فهمید، اما بعد یه جایی میشد که قهرن میفهمند، اونجا که خطاب میرسد لمن الملک اليوم، کسی نیست پاسخ حق را بدهد، ملک از کیست، کسی نیست پاسخ بدهد. نفخه اماته آمده است، مجموعه وجود را نابود کرده است، نه نبیست، نه وسیست، نه ولیست. آنگاه خود حضرت سبحان میگوید لله الواحد القهار. اونجا عینیت پیدا میکند ملک خداوند سبحان، اونجا همه میفهمن ملک خدا را، حجاب ها زدوده میشود، قهرن انسان ها متوجه ملوکیت حضرت حق و فرمان روایی خداوند سبحان میگردن. و هو علا کل شیء قدیر. خب با این مدخل و مقدمه سوره شریفه آغاز میشود الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. اون ذاتی که منشأ خیر است میدانید چیست؟ یک گوشه از به اصطلاح صنایع او را در وجود و آفرینش برای شما بگوییم. الذی خلق الموت و الحیات، اون کسی است که خلق الموت و الحیات، اوست که آفریده است، خلق کرده است مرگ را و زندگی را. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا محک بخورید، معیار بخورید، آزمون کند شما را که کدام یک از شما بهتر عمل میکنه. حالا این ترجمه ای سرز میکنیم ببینیم آیا معنا همینه یا معنا با این ترجمه فرق دارد. تفسیرهای شریف الذی خلق الموت و الحیات، اولین چیزی که در اینجا خداوند مطرح میکند از مظاهر قدرت خود و ملک خود و فرمان روایی خیش آن است که او آفریدگار، خالق مرگ و خالق حیات است. دو نکته عمده اینجا وجود دارد. یکی اینکه فرمود خلق الموت و الحیات، این خلق آفریدن در خود کلمه خلق متذکر شده اینگاه. اینها عزیزان دقایقی است که با هم باید خوب توجه کرد درش. اینجا مثلا حضرت باری تعالی از واژگان دیگری که دلالت بر آفرینششه استفاده نفرمود، نفرمود انشأ الموت و الحیات، نفرمود ابدع الموت و الحیات. یعنی اینجا نظر چیزی دیگری رو خدا میخواد مطرح کنه، از واژه خلق استفاده میشود. خلق الموت و الحیات، خلق اون آفرینشی است که همراه با دقیق ترین معیارها و اندازه‌ها و هندسه‌ها باشد. وقتی میگن خلق، خود خلق از لوازم خلق دقت در اندازه‌گیری و حساب‌ها و ظریف دقیق است. خلق الموت و الحیات، خدا مرگ و زندگی را خلق کرده، طراحی دقیق کرده است. خداوند سبحان این دو پدیده عظیم را در عدد اشکال اون و در ظریف‌ترین معیارهای اون در عالم وجود و هستی به نمایش نهاده است. خلق الموت و الحیات، این نکته در خود کلمه خلق. حالا الموت و الحیات دیگه اینجا نیاز نیست خیلی وارد این بحث بشیم، همین مقدار عرض می‌کنیم. الموت و الحیات، کلمه الموت در قرآن 5-6 تا معنا دارد. کلمه موت، خود موت، دو جامع بین معانی موت وجود دارد، یه عدم تحرک، یه عدم تحرک، عدم نمو و رشد، این یکی از معانی کلمه موت است. حالا فرض کنید اگر کلمه موت بر زمین گفته شده است، خداوند سبحان یحیی الارض بعد موتها، خدا بعد از مرگ زمین را زنده می کند. این مرگ و حیاتی که به زمین نسبت داده می شود چه مرگ و حیاتی است؟ همان است که این بهار نوز بعد برگریز هست، آیت بر وجود رستخیز، در بهاران سرها پیدا شود، آنچه خورد است این زمین رسوا شود. اول بهار میبینید این بیابان، این کوه مرده یک مرتبه چه میشود؟ زنده میشود. میبینید سبز، میبینید مخمل، میبینید قبای سبز رو خداوند گشود بر پهنه صحرا و طبیعت، این میشه زندگی بعد از مرگ. یعنی شروع میکند به تولد و نش نمو، این دانه ها سر زیر خاک در میآورند. گاه موت و حیات وقتی استعمال میشه این معنا را دارد. موت یعنی منشأ رشد و حرکت، حیات موت یعنی توقفش، بی رشد، بدون حرکت. این معنای جامعی است که در مورد مختلف در قرآن به کار برده میشود. شما که از بعد معنوی هم همینطوره، فرض کنید انسانی که وجودش هیچ منشأ خیر نیست، انسانی که امروزش، دیروزش، فرداش و فرداهاش، این سال، سال بعدش با هم هیچ فرق ندارد، این انسان میشه در قرآن انسان مرده. این انسان مرده است، انسان هیچ تحرکی ندارد و روش ندارد، این میشه مرد. اما وقتی که این دل به نورانیت خداوند سبحان به اشراق الهی نور میگیرد، بعد شروع میکند به حرکت کردن، میشه افمن کان میتن فاحییناه، افمن کان میتن فاحییناه. ندیدید کسی که مرده بود ما چطور زندش کردیم؟ اینم اون مرگی نیست که به دنیا آمده باشد، این موت موت عملی است، اون مرگ حیات، حیات عملی است، حیات ایمانی و موت ایمانی است که خداوند سبحان مطرح میکند و بازگو میفرماید در اونجا. این یه حقیقت. یه نکته دیگه هم در مرگ وجود دارد، نکته دوم مرگ انتقال. عزیزان اصلا موت گاهی به معنای انتقال به کار برده میشود، موت به معنای انتقال به کار برده میشود. این دو نکته محضر و بارکتون باشد. هنوز مطلب داریم اینجا. خلق الموت و الحیات. اول خداوند اشاره به چه میکنند؟ اشاره میکنند به این که اول مرگ را آفرید بعد حیات را آفرید. خب حالا به ذهن مبارک شما متدینین و مؤمنین و انسانهایی که انس بیرونی دارن با مرگ و حیات، ما کار نداریم به بقیه طبیعت. خداوند دارد مرگ رو در تمام ابعاد وجود میگوید. کدام حوزه از خلقت و آفرینش است که مرگ نداشته باشه؟ ماسر الله همه مرگ دارن، همه سکون دارن، ماسر الله همه انتقال دارن، همه خاموشی دارد ماسر الله. این حقیقتی است. نه اختصاص به انسان دارد، نه اختصاص به حیوان دارد، نه اختصاص به نبات، بلکه در جمادات هم ما مرگ داریم. ما در جمادات هم مرگ داریم. هیچ حوزه ای از حوزه های وجود نیست الا اینکه زیر مجموعه مرگ است. جز خداوند سبحان، آن که نمردست و نمیرد توی، آن که تغییر نپذیرد توی. بقیه وجود همه مرگ دارد. کل نفس ذائقة الموت، مال انسان ها نیست. تمام وجود مرگ را حس میکند و میچشد. این حقیقتی است. حالا خداوند دارد در تمام ابعادش میگه حیات و مرگ در تمام ابعاد. مطمئنا نسبت به خودمون بگیم خلق الموت و الحیات. حالا این چرا خداوند سبحان اینجا اول مرگ ما را مطرح میکند؟ اگر نسبت بشر بدیم، آنی که در ذهن ما میاد همینطور که عرض کردم اول حیات است. میگیم ما در پس هر زندگی باید مرگ باشد. الذی خلق الحیات و الموت، اگر میگفت خداوند به ذهن ما منطبق‌تر میشد، اما فرمود خلق الموت و الحیات. حالا ما از همین زاویه کوچکش به اصطلاح کلان نگری نمی کنیم، از همین زاویه کوچک به مسئله نگاه می کنیم. الذی خلق الموت، دو نکته وجود داره که خداوند در اینجا مرگ را مقدم بر حیات مطرح می کنه. یک، به لحاظ این که یه چیزی که بدون از مرگ در ذهن انسان ها میاد نبودنه، نبودن، نیست بودن، نبودن. و اگر به این جهت بنگرید، خب نبودن مقدم بر بودن است. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم. ما وقتی که خودمون رو در این عالم نگاه میکنیم، نسبت به این دنیا و زندگی دنیا، ما بین دو نبودیم. یعنی اول نبودیم در این دنیا، ما 100 سال قبل از این جمع و جماعتی که امروز در این سپیددم جمعه در محضر مبارک شما در ماه شوال هستیم، چند نفرشون تو این شهر بودن؟ به ظاهر که ظاهرا هیچ بدامون نبودیم. 100 سال قبل یه نفر از حضرات آیان عزیزان در این شهر در قید حیات نبودن، در عالم وجود نبودیم. پس ما چی بودیم؟ کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا. چطور کفر به خدا می‌ورزید؟ ولی شما مرده بودید. یعنی چی؟ یعنی اصلا نبودید، یعنی نیست بودید، یعنی معدوم بودید، یعنی نابود، یعنی چی؟ نبودید خلاصه کار. یعنی در این وجود و در این دنیا شما نبودید. حالا اگر شما در جای دیگری بودید، حالا اگر عالم ازله اثبات شد، اگر عالم ذرب اثبات شد، اگر عالم ارواح اثبات شد، الارواح جنود مجدده، مجنده، ما تعارف منها تلف و ما تناکر منها تلف. اگر اینها ثابت شد، اون چیز دیگری است. که شما جای دیگه بودید یا نبودید قبل از اینکه بیاین به این دنیا، آیا روح شما قبلا تعلق خلقت به روح تعلق گرفته یا نگرفته، اینا بحث‌های خیلی سنگینی است که گاهی اشارات شده است و بماند. اما نسبت به این دنیا ما نبودیم، بله نبودیم. این میشه موت. حالا اومدیم تو حیات، فاحیاکم، ما را آورد خدا تو حیات، تو این زندگی. بعد چی میشه؟ به ظاهر هم که 100 سال آینده باز در این شهر و در این عالم وجود و در این کره خاک یک نفر از ما نخواهد بود. دیگه حالا ما 100 سال تقریبی میگیم که دیگه هممون با هم رفته باشیم ان شاء الله. این 100 سال آینده دیگه اینطوری میشه. 100 سال آینده باز ما میشیم احیاکم ثم یمیتکم. میشیم یمیتکم، باز میت. پس زندگی ما در دنیا بین الموتین است. کدام مقدم است؟ مرگ مقدم است دیگه. موت به معنا عدم الحیات فی الدنیا تقدم دارد للحیات الدنیا من الحیات فی الدنیا. لذا اونو خداوند سبحان اول میارد. اما که در سوره مبارکه بقره این کار رو کرده است. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. میره بدون مراتب ششگانه از اون آیه شریفه مطرح میشه که زمان این بحثو در سوره بقره مفصل مطرح کردیم منظور مبارک عزیزم. پس بنابراین اگر در اینجا اول موت میاد، این موت یعنی نیست نبودید، حالا خدا میاره بودتون میکنه تو صحنه وجود، بعدم میرید باز نیستی، باز انوری باز که از ما اثری باقی نی. السلام علیکم و رحمت الله. تمام مطلب خیلی هم ساده تمام میشه، خیلی اونطور که ما خیال میکنیم نیست که ما بریم چی میشه، دنیا به هم میخوره، زندگی ما چی میشه، فرزند نه چی نمیشه، شما بنده خودم عرض میکنم برم هیچ دور نمیشه، هیچ چی به هم نمیخوره. خداوند سبحان آنچنان خلق دارد، آفرینش دارد، عظمت دارد، کار باری تعالی که قائم به شخص هم نیست، مگر شخص هایی باشن، اشخاصی باشن که اونها لیس علی الله و مستنکرین ان یجمع العالم فی واحدی، مگر اونهایی باشن که یکی نیستن، یکی مرد جنگی به 100,000، اونها وقتی میرن خلعشون برای همیشه باقی است. در صدر گاه ممکنه رفتن یه نفر مسیر انسانها رو عوض میکنه، بله اون انبیاء صلوات مقدسه معصومین محمد آل محمد شخصیت هایی که برهان اینها منشأ وجودشون یه تبلوری است از اندیشه و تفکر و علم و دانش و اینها تجسمی هستند برای علم و عمل برای جامعه، وجود اینها با رفتن اینها خیلی گران تمام میشه برای خلقت، گران تمام میشه برای بشریت. اما دیگه انسان های معمولی باشند و نباشند در یه جایی هم خیلی فرقی نمی کند عزیزان، و خدا نکند که ما اینطور باشیم، بله خیلی فرقی باشیم و نباشیم، زمین نمیفهمه کسی روش بود یا کسی روی زمین نبوده، که آتا نشستن اون مگس و فشه هست مثلا روی اون فیل و حالا اون داستان و اون غذای های مثلی و اون حکایات. به این جهت خداوند سبحان اول نبودن ما رو مقدم بر بودن ما نفید. حالا این اما یه بعد اخلاقی در اینجا وجود دارد که از باری تالا اول موت رو مطرح میکند، بعد حیات رو مطرح میکند. این مرگ رو به این دید که عرض میکنم، به این دید دوم و نظر دوم، کلمه الموت را همان بدانیم که میرویم، یعنی همان انتقال بدانیم، انتقال از این عالم به عالم بعدی، از این منزل به منزل بعدی. حالا با این توجه چرا خداوند موت را مقدم میدارد؟ خلق الموت و الحیات، و حالی که ما اول داریم زندگی میکنیم بعد منتقل میشیم، چرا خدا اول انتقالمون رو میگه بعد حیاتمون رو میگه؟ این نکته اخلاقی است. اون حیاتی میتواند شکل واقعی عزیزان پیدا کند که دیدگاه صاحب اون حیات به مرگ تصحیح شده باشد، یعنی زندگی ما را نگرش به مرگ ما تحت شعاع قرار میدهد. خوب تأمل کنید شیوه نگرش به ما، وقتی که ما مرگ را نابودی و نیستی و هلاکت و هیچ فنا میدانیم، زندگی ما هیچ در و دروازه‌ای ندارد، هیچ حساب و کتابی ندارد. اون کسی که معتقد باشد با مرگ فنا مطلق و نابودی مطلق است، او انسان ابلهی است اگر تمام عشقش رو تو دنیا فراهم نکند. او انسان کم‌خردی است اگر از هر کسی که گیرش میاد نخورد. اگر بنا شد که بعد از این عالم هیچی نباشه، یعنی ما بدانیم مرگ پناهادن به فنا و نیستی کامل است، مال من و مال غیرش فهم مفهومی دارد دیگه. احسان و اساء و کذب و صدق چه معنا؟ هیچ مفهومی است، لا معنا له، برای اینا معنایی ندارد دیگه. اون انسانی که میداند نه حسابی است نه کتابی است، مرگ دلیچه است به نابودی و فنا و ابدیت محض عدم، اگر کسی اینطور فکر میکند که زندگیش دیگه اصلا در دروازه نباید داشته باشه، هیچ حساب و کتابی در این زندگی نباید باشه، نه احسان است، نه پدر مفهوم داره، نه مادر مفهوم داره، نه والی، نه رعیت، نه دوست، نه یار، نه زوج، هیچ چی مفهومی نداره در چنین انسانی. اونی که دیدگاهش به مرگ اونه، زندگیش هم بی اساس است، زندگی او هم پایه ای ندارد، حیات او هم حیاتی نیست که ضابطه ای داشته باشد، قاعده ای داشته باشد، مبنایی داشته باشد، هیچ. اون انسانی که مرگ را تهلکه نمی داند، آن انسانی که مرگ را هلاکت نمی داند، آن انسانی که مرگ را تولدی دوباره می داند، آن انسانی که مرگ را زندگی نوین می داند، آن انسانی که مرگ را نه تنها این بلکه آغاز حیات می داند، این حیات را مقدمات این گاهواره است. یعنی میگهد وجعلنا الارض مهدا، زمین مهده، یعنی چی؟ شما چقدر تو گهواره هستید؟ کی تو گهواره هستید؟ وقتی شما هنوز قوت راه رفتن و حرکت ندارید شما تو گهوارید، وقتی شما قوت استفاده دقیق رو ندارید در گهواره هستید که شیر برای شما در شیشه بیاورند و بر دهانتون بگذارند، وقتی شما هنوز نیاز دارین دیگران تکانتون بدن تو گهواره هستی، طفلی هنوز بسته ی گهواره فنا، مردان زمان شود که ز گهواره شد جدا. ما طفلی هنوز بسته ی گهواره فنا، ما در زندگی حالت گهواره داریم، زمین گهواره ماست، دوران توقف در گهواره نسبت به کل عمر چیزی نیست، چیزی نیست، یه سال، یه سال و نیم، دو سال. این دنیا گهواره ماست، این ما دنیا هنوز استعداد و شکوفا نشده، ما تو دنیا هنوز راه نیفتادیم عزیزان، ما تو دنیا هنوز دستمون رو باز نکرده خدا، ما تو دنیا خیلی کم میمانیم، زندگی ما مهد است. کسی که این فکر رو پیدا میکند و میداند با مرگ پا از گهواره برون میگذارد، الناس و نیامون ازا ما تو انتبهو، چشمش باز میشه، قدرت پیدا میکند، فبصر کل یوم حدید لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنك غطاءک. خدا پرده ها را با مرگ بر میدارد و بعد میبینیم مقابل چیک، میبینیم مقابل نمیفهمیم، خدا میداند به عظمت و جلال خودش عرض میکند. این لطائفیست، اینجا یه مباحثیست که اینها اصلا ملموس ما نمیشه عزیزان، فقط عکس رویش را اگر با ماه و پروین کردند، صورتی نادیده تشبیهی به تخمین کردند، یه تخمینی از اینها تو ذهن ما میاد که فرق بین حیات، بین این زندگی و عوالم بعدش چیست، به گزارش قرآن و معصومین علیهم السلام اصلا قابل قیاس نیست این دو با هم. وقتی کسی این اعتقاد رو پیدا میکند که مرگ اول شکوفاییست، دیدید که این سوره شریفه الرحمن رو کجا میخوانند مسلمان ها؟ اینو وقتی به قبرستان میرن سوره الرحمن رو میخوانند برای مراسم سوم و هفتم و چیه اینا، سوره الرحمن در فواتح و در ختمه ها سوره الرحمن رو میخوانند. یک کسی که میبینن دیگه خیلی دیگه بنده خدا حالش مثلا خوب نیست، گاهی مزاح میکنن، شوخی میکنن، میگن فلان کس بوی الرحمنش بلنده، این میگن استعمال. چرا این چه رابطه‌ای وجود دارن؟ چرا برای من یه فکر کنید به خودتون، چرا مثلا در جلسه ختم سوره الرحمن میخوانند؟ ائمه دستور دادن این رو؟ آیا دستور ائمه ختم الرحمن بگیرید؟ ظاهرا که در متون روایی اینطور نیست، این یه چیزیست که بر اساس چند تا روایت و چند تا تجربه کنار هم دست داده است. میدونی سوره الرحمن نامش در قرآن چیست؟ عروس القرآن، وجود مقدس از موسی بن جعفر فرمود لکل شیء عروس، و عروس القرآن سوره الرحمن، هر چیزی عروسی دارد و قرآن عروسی دارد که عروس آن سوره الرحمن است. عروس در ذهن مبارکتون، الان ما کلمه عروس رو بر زنان اطلاق میکنیم، در کلام عرب نه، عروس هم زن هم مرد، داماد رو هم عروس میگن در کلام عرب. عروس اون کسی است که وضعیتش با بقیه اهل مجلس فرق داره، این میگن عروس. وقتی که میان این زوجین میان تو مجلس، آقا که میاد تو مردها وقتی نگاه میکنن از در، از اون خط اتو و از اون وضعیت لباس میفهمن که داماد ایشان است. عروس وقتی اون زن میاد تو مجلس، خب دیگه لباس و اون وضعیت و اون حالت خاص و اون طاووسی مانند، و احساس میکنن که دیگه خانم مشخص از چیز قصیه. دقت فرمودید؟ کاد در ضرب المثل های عرب داریم، کاد العروسان یکون امیرا، چقدر زیباست، کاد العروسان یکون امیرا. عروس نگید، امیر بگید. اگر ما یه اصطلاحی بود گاهی میگفتن این کلمه مذمومیت اون واژه نبود، اگر واژه شاداماد استفاده میشد، این در خود کلام عرب کاد العروسان یکون امیرا، این یک زیربنا دارد، حالت خاصش، لباسش لباس خاص، شکلش تیپ خاص، امشب حداقل یه شبی در عمر اهل مجلس برتر است، این وضعیت خاص رو پیدا میکند، اون نمود ویژه‌ای که دارد میشه عروس. و خب سنت هم بوده است که هر دو سفید میپوشیدند، یعنی هم زن هم مرد هر دو سفید میشه. مأمون داماد شد، مأمون عباسی، براش لباس سفید آوردن، دختر فضل رو گرفت، پوران رو گرفت، همینجا داماد شد، همینجا گرفت، آوردن براش لباس سفید آوردن، پس گفت این به درد کفن میخورد، برای من لباس سیاه بیارید، پوشش سیاه رو بتن کرد، سفید گفت نه، بدید هم عروس بپوشد، بدید زرد بپوشد. این سنت بوده، قبلا هم مردان سفید پوش بودن در این مجلس. حالا عرضی نداریم به این جزئیاتش، کل مطلب رو گفتم برای اینکه عروس اونی که یک تمایز ویژه‌ای دارد، به سوره الرحمن میگن عروس القرآن، چون این سوره یک تمایزی با بقیه سور قرآن دارد، و اون تمایز از ابعاد مختلفه، یک این که ما هیچ سوره در قرآن نداریم که با کلمه با اسمی از اسماء الله شروع شده باشه، فقط یک سوره در بین 114 تا، اونم الرحمن، اونم با چه اسمی؟ اونم نه با رحمت رحیمیه، بلکه با رحمت رحمانیه، که هر فاسق و فاجر و ملحد و کافری هم از آن برخوردار و بهرمند است. رحمت رحمانیه، رحمت عام به خداوند سبحان، یک. نکته دوم که سوره مبارکه الرحمن گذشته است، دیگه من اگه بخوام بود وارد الرحمن بشم اگه بخوام اینو بحث کنم، دیگه حالا خود ساختار وجودی این سوره چیه که اصلا وزن خود این آیات است. الله دو حیات عمده رو مطرح میکنه، تا کل من علیها فان نشأة الاولى، از سنفرغ لكم ایها الثقلان نشأة العقبا. اصلا تقسیم عجیبی در این سوره وجود داره. من دیرباز بوده، خیلی قبل ها بوده، 10 سال قبل شاید این سوره رو بحث کردم و نظر مبارک عزیزانی که بودیم در اون تاریخ مثلا این سوره مبارکه الرحمن رو گفتن تفسیرش رو. خیلی بحث داره این سوره، خیلی عجیبه این سوره شریفه. نکته دیگری که به این سوره عروس القرآن گفته میشه اینه، از اینجا اون ارتباطی که عرض کردم در فواتح خوانده میشود روشن میشه. وقتی که مؤمن میمیرد عزیزان، در اولین شب انتقال مؤمن که خداوند سبحان مرگ را بر همه ما آسان گرداند، در اولین شب انتقال مؤمن از دنیا به عالم عقبا، بر طبق متون روایی ما بهش اینطور میگن، میگن نم، نم از نام ینومو به معنای خوابیدن است، نم بخواب، نم نومت العروس، مؤمن از خاکشی کردی به حجله آمدی، پا به خانه نو نهادی، امشب شب زفاف توست، به خواب مانند خواب نو عروسان. وقتی که این عروس و داماد اومدن پا به خانه خودشون گذاشتن، وقتی دوران تنهاییشون تموم شده، حالا به وصل رسیدن، بعده وصل چون شفت نزدیک، آتش عشق شعله برگردد. وقتی اینها اومدن حالا چنین حالتی رو پیدا کردن، اون خواب خواب عجیبی است، نم نومت العروس، به مؤمن میگن حالا بخواب مانند خواب نو عروسان. سوره مبارکه الرحمن نیست، عروس القرآن است. از این باب این سوره رو مسلمان ها برای انواتشون میان هفتم میخوانن، چلون میخوانن، اینو هی تقدیم میکنن. مرگ ابتداء اسباب کشیدن و ابتداء ورود به زندگی دیگریش، عالم تجرد به سر میاد، انسان متأهل میشه با مرگ، انسان یه چیزهایی با مرگ پیدا میکنه. دقت بفرمایید، به لحاظ این که نگرش این چنینی به مرگ زندگی رو عوض میکنه. کسی که این فکر رو نسبت به مرگ داشته باشه از مرگ میترسه؟ کسی که این فکر رو داشته باشه آیا مرگ براش زشته، کریه، ناپسنده، بخواد به کسی پوش بدن مرگ میگد؟ آیا کسی که شناخت این چنینی به مرگ و عوالم بعد از مرگ داشته باشد، آیا همین تو خوش بخالی بدون هیچ زاد و توشه و نگات ما آمدی؟ میگن بی خود آمدی؟ آیا کسی که این فکر رو به مرگ داشته باشه نمیره دنبال زاد باشه؟ نمیره دنبال اون باشد که تزودو فان خیر الزاد التقوا؟ نمیره دنبال زاد و توشه تقوا برای بعد از مرگ؟ میخواد بره خانه نوش تشکیل بده، داماد شده، آیا اسباب نمیخواد تو اون خونه؟ آیا وسیله نمی کند؟ آیا ابزار، این ابزارش کجاست؟ این ابزار رو باید از اینجا فرستاد؟ عزیزان، چون نگرش به مرگ زندگی ما را تحت شعاع قرار می دهد، و تا کسی فکر درستی در مورد مرگش نکرده باشه زندگی درستی هم ندارد. لذا خداوند سبحان اول چی رو مطرح می کند؟ اول مرگ رو مطرح می کند. خلق الموت و الحیات، اول مرگ اونگاه حیات. ابتداعا خداوند سبحان تذکر می دهد با اون اهمیت و جایگاهی که مرگ در زندگی انسان داره. لذا اگر میبینید شما در لسان معصومین اینقدر گفتن ذکر مرگ، اذکر و اذکر الموت کسی را زیاد، خیلی، نه اینکه بگید ذکر مرگ کنید یعنی چی؟ یعنی بشین بگید فلانی مرد، فلانی مرد، ما هم میمیریم، چی میشه، چه فایده داره؟ ذکر مرگ، اصلاح کنید دیدتون رو به مرگ، نگرشتون به مرگ چیه، شما مرگ چی میدونید؟ یعنی اگر فردا به شما گفتن برویم، بچه‌ها فکر کردید که فردا برویم با چیگونه میرویم، کجا میرویم، با چی میرویم، با چی نمیرویم، از ما چه میماند؟ در لسان ائمه علیهم السلام دارد که اذا مات ابن آدم، هنگامی که میمیرد فرزند آدم، یقول الناس، مردم میگویند ما ترکه، میگن چی گذاشته، و یقول الملائکتو، ملائکت الله میگویند چی فرستاده، ما قدمه، چی فرستاده هست. خیلی نگرش ملک با انسان فرق میکنه، میگن چی گذاشته، چی میرسه به درسش یا نمیرسه، اونها میگن چی به خودش میرسه یا نمیرسه، از این اون 50 سال زندگی چی داره الان، همه رو داد به دیگران، تحویل داد، آمد از کس و ناکس گرفت، حق و ناحق رو گرفت، روی هم ریخ، قاطی کرد، کوبید در هلنگ، داد دست دیگران، خودش اومد اینجا تعبش رو بکشه، آیا چیه؟ به لحاظ این اهمیت است که هی تذکر میدن توجه به مرگ، صرفا نمیخوان که ما رو یاد قبر و گورستان بیندازند، ائمه نه دارن زندگی ما را اصلاح میکنن. شما با توجه این که دارد از کراکم للموت، کسی که از همه شما بیشتر به یاد مرگ باشد اکیس شماست، کیسترین و زیرکترین شماست. خیلی قضیه را فرق میکنه. فرق میکنه. ببینید آقا مرگ چیست؟ پس از مرگ چه داریم ما؟ ما به چه وضعیتی به لقاء الموت و به دیدار مرگ میرسیم؟ پس زندگی ما چگونه باید باشد؟ چگونه باشد؟ خیلی مهمه. آن که مردن پیش چشمش تحلک است، نهی لا تلغو بگیرد او بده است. اما اونو که مرگ براش مشخص چیست، جایگاه مرگ درست فهمیده است، حیات او نیز مبارک است. حیات او تحت شاع و نگرش به اون دیدگاهی است که به مرگ دارد. لذا میبینید خداوند سبحان فرمود الذی خلق الموت و الحیات. خب حالا میخواستم من برنامه ارزم این بود که بحث رو لیبلوکم ایوکم احسن و عملا رو هم بگن امروز محضرم بارکتون. این به اصطلاح با قول آقایان از فلسفه های آفرینش و خلقت مثلا، حالا این چه فلسفه ایست، چه هدفی است، اهداف دو گونه اند، اهداف مقدمی داریم، اهداف قایی داریم. گاه شما درخت رو پرورش میکنید، پرورش میدید، برای چی این درخت تربیت میکنید؟ برای که از میوه‌اش استفاده کنید. خب بعد تو نمیاد که از سایه‌اش استفاده کنید. اگر برگ خوبی هم داشت برگش هم میچینید دلمه میکنید. اما شما درخت رو کش نکردید برای برگش، درخت رو کش نکردید برای سایه‌اش، شما درخت رو کش کردید برای میوه ناب بش، برای خرماش، نمیدونم برای اون چی برای میوه‌اش درخت میکنن مردم بسوزند. چوب درختان بیبر سزا خود همین از نر بیبری را. وقتی یه درخت میوه نداره برگ داره میگن بزنید اینو فایده نداره، این درخت نر شده، این درخت محصول نداره. برگ سایه هدف برای درخت، اما هدف تنه چوب هدف، اما هدف مقدمی. هدف قایی چیه؟ میوه. لیبلوکم ایوکم احسن عملا. کدوم هدفه؟ خدا شما را آفرید، مرگ و حیات را آفرید تا شما آزمون بشید، آزمایش بدید، تا خدا بیازماید شما رو. خدا چه نیاز به آزمون دارد؟ اصلا این چه آزمونی است که خدا میگوید؟ یا آزمون تستیه یا تستی نیست به تشریحیه؟ این چیست؟ حالا یه بحثایی دارد که انشاءالله اینها رو در نوبت آینده و هفته بعد بگم. فقط یه حدیث محضر مبارک عزیزان در مورد ادامه این بحث خلق الموت و الحیات میخوانم خدمتتون و مطلب رو به پایان میرسانیم انشاءالله. محضر مبارک عزیزان، دو حدیثی که خیلی مهمه، این دو حدیث من نمیدانم حالا فرصت من هم رو به اتمام است، در حد مختصر. حدیث در اعتراضات مرحوم صدوق است، عقاید الامامی صدوق است. قیل لعلی بن الحسین به وجود مقدس حضرت زین العابدین گفته شد مرموت. آقا مرد چیست؟ مرموت مرد چیست؟ قال الموت للمؤمن كنزع الثياب وسخه. مرگ برای مؤمن مانند نزع، ما وضعی داریم و نزعی داریم. وقتی عبا رو کسی از دوشش میگذاره زمین میشه وضع، وقتی کسی این پیراهن رو از تنش در میاره میشه نزع. نزع بینم کشید كنزع الثياب وسخه. مرگ مانند یه جامعه چرک را برای مؤمن، مثل این که یه لباس چرک رو مؤمن از تنش در میاره. و فک قیود و اقلال سقیله. لا 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 لا. مرگ برای مؤمن مثل این که یه زنجیری رو و یه قلی رو از دست و پاش باز میکنه. و استبدال به افخر سیاب و عطیبها، و تبدیل میکند اون لباس را به یه لباس پاکیزه و طیب و اطیب هر روائح، خوشبو عالی با روائح زیبا. و مرگ برای مؤمن به منزله سوار شدن به یک مرکب راهبار است و انس به یک منزل. و للکافر که خلع ثیاب فاخره، و برای کافر مثل از تن کندن یک لباس عالی و پاکیزه و به تن کردن یک لباس کثیف چرک و آلوده. و نقل من منازل انیسه، و منتقل شدن از یک منزلی که باید انس داره به یک جایی که اصلا وحشت کامل او را میگیرد، و تبدیل شدن به یک لباس چرک و آلوده و منزل وحشت آور. قیل للصادق علیه السلام سفرن الموت، آقا بر ما مرگ رو بگید چیست یبن رسول الله. قال للمؤمن که اتیه به ریحن یشمه فیمع سلطیبه. فهمدن برای مؤمن مرگ مثل یه بوی خوشیه که یک مرتبه وقتی بو میکند یه اتکانی میخورد گاهی میکنه یک عدسه هم بکنه، یک عدسه هم گاه میکنه و ینقطع التعب و الالم کله عن، تمام غمها و دردها از مؤمن با مرگ، بر این مرگ مؤمنه، موت المؤمنه، برداشته میشه، برداشته میشه. عجیب حالتیست، عجیب شرایطیست. و در کافر که لس الافائی و لز الاغارب، و برای کافر مثل زهر افعیست، مثل نیش افعیست، مثل جزیدن اغرب هست او اشد. خود همون مردم لحظه مرگ ها قیله فان قوما یقولون، ادهی میگوین که مرگ اصعب من نشر المناشیر، میگن مرگ مثل اینه که انسان رو با اره میبرند و قرزه به مقاریز است، مثل که گوش بدن انسان رو قیچی میکنند و رسخ به الاحجار است، مثل اینکه سر انسان رو با سنگ میکوبند. مرگ این حالت رو داره داغان میدونه که ادهی توصیف کردن. و تدویر قطب الارحیه فی الاهداب، مثل اینکه ما رو گذاشتن زیر سنگ چنتونی آسیا لهمون میکنند در لحظه مرگ، همین سختی ها با مرگ هست. قال کذالک علا بعض الکافرین، نه اینی که میگید بار شما مؤمن ها نیست، اینا هست. مرگ این سختی ها را دارد که لحظه مرگ، اون سختی مرگ، حول الموت، به تعبیر قرآن سکرت الموت، سکرت الموت، جاءت سکرت الموت بالحق، ذلک ما کنت منه تهید، این همانی که ازش میگریختی. علا بعض الکافرین علا ترون منهم من یعاین تلف الشدایت فذلکم الذی هو اشد من هذا الامر الحدیث. تا پایان حدیث که امام مطرح کرد. عزیزان با توجه داشته باشید، به هر حال ما اهل رفتنیم، همه ما باید برویم. سعی کنید تأمل بیشتری درش، انتخاب مرگتون رو خودتون انتخاب کنید، بشناسید مرگ را، حیات بعد از مرگ را، حوادث بعد از مرگ را، با انتخاب درست، با انتخاب درست زندگیتون رو درست انتخاب کنید. حیات ما با مرگ ما با هم پیوند خورده است، پیوند خورده است، پیوند. اینو کاملا فرمود خلق الموت و الحیات. داریم در اوصاف مرگ مؤمن که وقتی مؤمن میخواد بمیرد دیگه خوب خیلی حوادث پیش میاد. فروع کافیست معروف سقط الاسلام کلینی رضوان الله تعالی علیه بابی رو اختصاص دارد، بابون فی احتضار المیت، احتضار میت مؤمن. اونجا دیگه میبینم چه نشانه های اگر میت حالا چهرش چه حالتی پیدا میکند، مثلا چه احساسی بهش دست میده، بعد چشمش باز میکند این طرف این طرف. دو سه روایت قوی محکم میاره مرحوم کلینی که تا چشم باز میکند میبیند خب انوار متعالیه رو میبیند، میبیند وجود مقدس نبی مکرم را، میبیند وجود نازنین امیر المؤمنین را، میبیند صدیقه طاهره را، میبیند وجود مقدس هست مشتبه رو میبیند، سید شهلا را مریم صلات و سلام. البته خود اینها پا به بالین هر کسی نمیگذارند، بوده کسی باشه که دوستش داشته باشن که اینها بیان، اونم باید خیلی سرمایه گذاری کرده باشه و رو به اهلنه در دنیا که بعد اونجا بیان پا به سرش بگذارن، به صرف گفتن این که جان میده هم به شوق لقا و یه تو یا حسین، تا بر سرم تو پانه نهی جان نمیده هم نمیشه. باید جوری عمل کرده باشه انسان که اون لحظات بیان. بعد تو همون احادیث دارد که بعد مثلا خطاب بهش میکنن که خطاب میرسد از مستر زلجلال، خب حالا این لحظه جان دادن میت دوست میداری برگردی پشت سرت نگاه کنی، این همسرت، فرزندانت، زندگی، دوست میداری برگردی سراغ اینها، این رسول خداست، اگر بگی اذن میدهن برگردی. یه مرتبه ملتجی میشه به دامن پیغمبر که یا رسول الله شما رو به عظمتتون قسم میگم که دیگه ما بر نگردیم، بگذارید ما رو به جلو بریم، بر نگردیم. چه خبره اونجا رو که میخواد رو به جلو بره مؤمن، چه خبره؟ کاش که یه ذره ببینیم عزیزان، کاش یه ذره از اون دریچه ها رو باز کنن، بعد ببینیم چطور زندگی میکنیم حیات، بعد ببینیم عملمون با مردم چجوره، با خلق خدا چجوره، حساب کتابمون چجوره، چی میفهمیم چی نمیفهمیم. خدایا به عظمت قرآن دیدگاه ما رو نسبت به مرگ و حیات خودت قرآنی بگردان. زندگی پاک و مرگ پاکیزه قسمت و روزی ما بگردان. خب خداوند سبحان جمیعه حقدارانمون، جمیع عالمان، فقیهان، دانشمندان، حقداران و عالم بشریه، شهیدان، امام شهیدان، مراجع عظام تقلید و والدین معزز و مکرم آیان و سروران معزز رو و والد معزز ما را که خب ایام مصادفه با تقریبا سالگرد اولین سال رحلتون بزرگ مرد است، با آبروی قرآن و نبی مکرم و اهل بیت عصمت و طهارت بر سر سفره احسان نبی مکرم امیر المؤمنین و صدیق طاهر میهمان بگردان. خداوند انشاءالله توفیق اون بدهد که ما بتوانیم منشأ آثار و برکاتی برای پیشینیانمون به فضل حق باشیم. خب من یه جمله به هم دیگه سخن رو خدمت عزیزان تمام کنم. عجیب است، گاهی گوشه همینطور که از کرده مگم نشان دادن بعد دیگه همه چیز عوض شد. شنیدید مکرر که وقتی در شب عاشورا وجود مقدس حضرت حسین رو به دعنی با اصحابشون دارن صحبت میکنه، آزمون فردا خیلی سنگین است عزیزان. اینها هم بزرگ مردان هم. اینا همونن که حضرت فرمودن والله لقد بلوتهم فما وجدت فيهم الا الاش اصل اقعص يستأنسون بالمنیت هولی استیناس الطفل الى محول به امه. خدا قسم خواهر زینب، اینها رو من آزمون کردم. وقتی فرمودن برادر نکنه اینا فردا شما تنها بگذارن، فرمودن به خدا قسم من اینا رو امتحان کردم، همشون شیر بیشه هند. اینا کسانی هستند که دور من اونچنان معنوس به مرگن که طفل به پستان مادرش معنوس هست. اینا یه چنین شیر مرگانی هستن. حالا دارد حضرت درجات آمادگی اینها رو چکار میکنن؟ بالاتر میبرن. همین که هست شنیدید اشاره میکرد به یکی خیالانش، زهر میخواهی ببینی فردا شب کجا هستی؟ میخواهی ببینی فردا شب چه جایگاهی داری؟ بنگر حجاب ها رو کنار میزد وجود مقدس حسین ابن علی با اون جایگاه اصحابش رو یکی یکی به اینها نشان میداد. اینها بر سجده میافتادن، خدا به شکر میکردن. وقتی میدن کجا دارن میرن دیگه اینها اشتیاقشون در حد نیست که فردا روز هنگامی که نبرد آغاز میشوند هر کدام کل واحد یسبق الاخر، هر کدام از دیگری سبقت در شهادت میگیرن، سبقت در جان دادن میگیرن در رکاب حسین فاطمه، چون اینها میدونن به کجا میرن، چون میدونن چهره مرگ در نظر اینها چیست. به این حقایق را دیدن براشون لمس لذا مسابقه دارن با هم میشتابن تا اون که به این فیض برسن. نمیدونم به چه دلیلی یه مرتبه به ذهن اومد، اصلا این سنت نبوده، من سالی یک مرتبه به این ماجرا بیشتر اشاره نمی کنم، اونم شب ششم محرم، شب پنجم محرم، شب ششم محرم. نمیدونم دیگه حالا به هر دلیلی، شاید مثلا این هم حالا نکته ایست. همینطور که حضرت مشغول بودند و گرد هم با یارانشون سخن میگفتند و مقامات شامخ این بزرگ مردان رو اشاره میکردند، یا آقازاده بزرگواری هست که سنش و قدش کوتاهه، بزن نمیتونه بیاد درست ببینه امام رو. جمعیت متفرق شدن، اون آقازاده که پشت جمعیت ایستاده بود اومد جلو، اشاره کردن فرمودن که عمو شما گفتید فردا هر کس در این بیابان باشد کشته میشود. انا فی من یختر، اما آیا منم در میان کشتگان خواهم بود فردا؟ تا که این جمله عجیب رو وجود مقدس قاسم ابن حسن گفت یه مرتبه یه حال عجیبی بر مولانا حسین عارض شد، یه نگاه کرد به یادگار برادر، عمو جان قاسم، عمو کیف الموت اندک، یه سوال ازت دارم، تو بگو دیدگاهت در مورد مرگ چیه؟ خوب نگاه کن دیدگاه تو در مورد مرگ. یک مرتبه این تربیت شده دامان حضرت مجتبی لب رو باز کرد، عمو الموت اندی احلا من الاسر، مرگ در نزد من از اثر شیرین تر است. تا که این جمله رو گفت بغل باز کرد حضرت سید الشهدا، قاسم رو در آغوش گرفت، بوسید و بکه یا ساعتن واحده، هر دو دقایق گریستن. بعد اونگاه فرمود آری یادگار برادر، انتفی من یختر، تو هم نیز فردا در این نیابان خواهی بود، سر تو هم فردا در دامن من در این نیابان به شهادت خواهی رسید. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.